بیایید ای رفیقان عاشقانه، به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روز از مشرق خاطر
براری
تو روزان مهر آن ماه یگانه،
تو روزان مهر آن ماه یگانه.
شب گردد چراغ مهر خاموش،
بیفروزیم شمعی عاشقانه،
به گرد شمع با یاد رخ دوست سحر سازیم اندوه شبانه،
همراهان عزیز، همچنان از رادیو معارف با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده یه بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی باشید.
حالا اگر ما اشتباهی از مؤمن دیدیم، اگر خلافی از او دیدیم، میشه که ما به اعتبار اون خلاف مثلا رابطه ایمانی رو قطع کنیم، یا حتی اگر واقعا کاری دیدیم که برای ما قابل فهم نبود و قابل قبول نبود، میشه که انسان بخواد به خاطر یه موضوعی اصلا وظیفش چیه؟ باید رابطه ایمانی قطع کنه؟ باید اون طرف رو متهم بکنه؟ باید از کنم که کار کنه که باعث خفت و خاری اون بشه؟ باید ازش بیزاری بجوید؟ بی من دیگه از تو بیزارم، چرا فلان کار انجام دادی؟ یا نه، تکلیف دیگه ای داره؟ از فرمایشات مولا استفاده میشه که نه، اینجا ما وظیفه دیگه ای داریم که اون وظیفه رو از خواهم کرد. وظیفه اینه که ما تا میتونیم براش عذر بتراشیم، اولا عذرش رو قبول کنیم، بیم چرا این کار رو کردی، یه عذری میاره، هرچند که ممکنه برای ما خیلی قابل قبول نباشه، ولی قبول کنیم. حالا عذر میاره، اگر او خودش نتونست عذر بیاره، یا اینکه از شم سوال نکردیم، خودمون براش عذر بتراشیم، مادامی که میشه که انسان براش برای کاری عذر دست پا بکنه، خب چه اشکال داره؟ حالا اون شاید سرزبون نداشته باشه، شاید مثلا اصلا لازم نباشه ما ازش سوال کنیم چرا این کارو کردی، ولی خودمون میتونیم یک محملی رو، یک مبرری رو، یک عذری رو بتراشیم و اون جایگاه برادر مؤمن رو در ذهن خودمون پایین نیاریم و در نزد خودمون او رو متهم نکنیم. چون در بحثای گذشته حضرت داشت که فرمود المؤمنو لا یعیر اخاهو، برادرش رو سرزنش نمی کنه، لا ولا یخونو، بهش خیانت نمی کنه، ولا یتهمه، او رو متهم نمی کنه، ولا یخذل، او رو خوار و ذلیل نمی کنه، ولا یتبرأ من، ازش بیزاری نمی کنه. خب اگر این گناهی کرد، اگر این تقصیری داشت نسبت به ما، وقت چکار کنیم؟ فرمود که اقبل عذر اخیکه فإن لم يكن له عذر فلتمس له عذرا، اولا اگر عذرخواهی کرد بپذیر. یه حرفی گفته ما شنیدیم، یه لحظه بعدش میگه که من نگفتم، با اینکه خودمون شنیدیم، دستور شرعی که بپذیریم. یه خطایی کرده، میدونم که این خطاش عمدی بوده، میاد عذر میاره، میگه ببخشید من اشتباه کردم، نفهمیدم مثلا خطا کردم، بپذیریم ازش. نشه عرض بکنم همش مضمون روایاته، حالا من دیگه روایاتشو نمیخوام خدمتتون عرض بکنم، همه اینها مضمون روایات هست. پس همین که عذرخواهی کرد، ما دیگه سختگیری نکنیم، نگیم من دیگه از تو بیزارم، دیگه تو جایگاه قبلی در ذهن من نخواهی داشت، یعنی بیارمش پایین، نه، عذرشو بپذیریم. این در درجه اول. حالا اگه عذر نداشت، شما میبینید که خود مولا امیرالمومنین علیه السلام و پیامبر برای کسانی که خطا میکردن عذر میتراشید و به زبانش میداد که دیگه هم بره دنبال کارش، که دیگه هم بر نگرده. حالا اون طرف یا سرزبون نداره، یا بلد نیست، یا اصلا نمیخوایم بهش بگیم چرا فلان تقصیر رو انجام دادی، چرا فلان کار کردی، پیش خودمون براش عذر بتراشیم. فإن لم یکن له عذر فلتمس له عذرا، اگر او عذر نداره تو براش عذر بتراش، جستجو کن که عذری پیدا بکنی. دیدیم که مثلا فرض کنید که این گونه باید عذر تراشید. هر جا که خطایی دیدیم، اولا یه خودش عذر آورد، بین باشه حالا شما میگید اینجوری قبول کردیم تمام شد دیگه ندیده بگیریم، دیگه کلن پاک کنیم از صفحه ذهنمون. اگه خودش هم عذر نداشت یا نیومد عذرخواهی بکنه، ما خودمون براش عذر دست و پا بکنیم، یا نه او آمد که عذرخواهی بکنه منتها بلد نبود، ما یادش بدیم، بگیم که عذر اینجوری باشه، یعنی در واقع کیفیت عذرخواهی رو بهش یاد بدیم. این هم نکته بعدی حضرت که خیلی جالب هست به دنبال اون مطالبی که حالا در برنامه گذشته عرض کردیم. اینجا حضرت فرماید که اقبل عذر اخیک فإن لم یکن له عذر فالتمس له عذرا، اگر هم او عذر نداشت تو براش یک عذری دست پا بکن و جستجو کن که عذری براش پیدا بکنی، تا اون اخوت دینی و اون محیط صمیمی برادرانه تبدیل به دشمنی و عداوت نشه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا کی به هوای عرصی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عرصی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه ی حقیقت رسیدیم. از خدای بزرگ درخواست می‌کنیم توفیق عمل به آموزه‌های انسانساز اسلام رو به ما عنایت کنه. تا برنامه بعد، خدای مهربان یار و نگهدارت.
یا من معالی یا علی بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، جانا بیا در بزم ما سرمست و با سهبا بیا، تا با منی تو ایمنی
دوستان گرامی، سرگاهتون بخیر باشه. مردم عزیز، شنوندگان محترم، همراه هستید با شبکه رادیوی معارف. ما هم همچنان در کنار شما هستیم. ممنونم از برنامه سازان سروش آسمانی و آینه حقیقت که تقدیم شما کردیم در لحظات و دقایق گذشته. اما پارسایان برنامه است که به سیره و اخلاق علما میپردازه. صحبت‌های حجت الاسلام میر سید رو میشنوید 10 دقیقه، بعد از اون هم زمزم احکام 4:20 است، تسبیح 4:50 است، ویژه برنامه اذان صبح، و 5:40 هم که دعای عهد رو انشاءالله زمزمه خواهیم کرد، 5:24 هم هنگام طلوع آفتاب فرد، هنگام اذان صبح فرداست، و 6:47 هم هنگام طلوع آفتاب. اما پارسایان تقدیم شما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، تا خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین. قال علی علیه السلام مرارت الدنیا حلاوت الاخره و حلاوت الدنیا مرارت الاخره. کلمات قصار آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. از آنجا که بر اساس حکمت الهی دنیا به گونه ای خلق شده است که محفوفتون بالبلاست، ملازم با سختی و مرارت است. دنیا محل راحتی نیست، محل سختی است. دائم باید در کار و تلاش و کوشش بود، تحمل سختی ها و ناراحتی ها داشت. در دنیا این گونه است. اگر کسی بتواند سختی‌های دنیا را به خوبی مدیریت کند و در شرایط سخت پا را از حدود شرعی فراتر نگذارد و در بلاها و سختی‌ها راضی به قضای الهی باشد، در ناملایمات دچار فزع و جزع نگردد، خدای سبحان در ازای این صبر و پایداری جزای نیکو به او می‌دهد. این وعده خداست. دادن این جزای نیکو مشروط به این است که این مقام صبر و پایداری و رضا را تا پایان و تا آخر از آن پاسداری کند و ایستادگی نماید، تا جایی که با دلی آرام و قلبی مطمئن و امیدوار به رحمت واسعه الهی خدا را ملاقات کند. در این صورت است که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابرون اجر بغیر حساب و بی پایان دارن. چه بسیارن بزرگانی که، علمایی که، انسانهایی که هم خیش را هم واحد کردن و عمر خیش را مصروف به خدمت به خلق خدا از یک جهت و مناجات در نیمه های شب و نهادن جبهه خضوع به خاک و ساییدن صورت و پیشانی بر سجده که بر اثر کثرت سجود لقب سیماهم فی وجوههم من اثر سجود را به خود اختصاص دادند. بسیارن از این افراد اگرچه در دنیا ممکن است شناخته نشوند، مجهولون فلعز باشند، اما اینان معروفون فسماعن، در آسمان ملائکه آنها را میشناسند، خوبان عالم آنها را میشناسند، اهلش آنها را میشناسند. عارف بزرگ مرحوم شیخ زین العابدین سلماسی کاظمی، از ویژگی های ایشان این است که ایشان بانی قبه مبارکه حرمین امامین همامین در سامر راه است. توفیق بزرگی است که خداوند به ایشان عطا کرده و ارزانی داشته. در حالات ایشان نقل شده است که ایشان به محضر حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان روحی له الفدا مشرف شده اند و وفات او هم در کاظمین بوده است. بر اساس نقل سید محسن امین در اعیان الشیعه، ایشان در کنار مقبره شیخ مفید در حرم مطهر امام موسی بن جعفر علیه السلام و امام محمد تقی سلام الله علیه دفن هستند. از ایشان کرامات فراوانی نقل شده است. من در اینجا به یکی از خوابهای ایشان اشاره میکنم که اگر نبود این خواب رو مرحوم میرزای نوری در خاتمه مستدرک ذکر نمیکرد، من از نقل قول آن خودداری میکردم. مرحوم میرزای نوری در خاتمه مستدرک اینطور می نویسد که مولا زین العابدین سلماسی گفته است که در خواب خانه عالی و رفیع و امن دیدم که بابی بزرگ و وسیع داشت. بر روی دیوارهای آن خانه میخهایی از جنس طلا کوبیده شده بود، به قدری خیره کننده بود که بیننده را به وجد می آورد. بعد میگه من سوال کردم که صاحب این خانه کیست؟ این خانه رفیع و با عظمت. میگه به من گفتن این خانه برای سید محسن کاظمی است. من تعجب کردم، گفتم خانه سید محسن در شهر کاظمین بسیار حقیر و کوچک است و درب و حیات کوچکی دارد، پس این بنای فاخر چگونه میتواند برای ایشان باشد؟ گفتن بله، چون در اون خانه، چون آقای سید محسن کاظمی در اون خانه کوچک زندگی می کرده است، خداوند تبارک و تعالی این خانه بزرگ و عالی را به ایشان عطا کرده است. این مطلب در خاتمه مستدرک میرزای نوری جلد 2 صفحه 124 آمده است. عرض کردم اگر نبود اون چه که در مستدرک آمده من نقل نمی کردم. این داستان چه می گوید؟ این داستان به ما می گوید که فرمایش مولای متقیان علی علیه السلام که می فرماید صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله تجارت مربحه یسرها لهم ربهم. این همان است که کسانی که یک مدت کوتاهی بر رنج دنیا صبوری پیشه کنند، صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. بله، در ضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست کس، همه عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر که رخسار تو بیند به گلستان نرود، هر که درد تو کشد از پی درمان نرود، اون که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گل و لاله و ریحان نرود، گر نه امید لقای تو بود در جنت، هیچ عاشق به سوی روزه رزوان نرود.
دوستان گرامی، شنوندگان عزیز، برنامه پارسایان رو هم شنیدی، صحبت های حجت الاسلام میر سید درباره سیره و اخلاق علما. اما برنامه بعدی که تقدیم شما عزیزان میشه زمزم احکام هست، به مدت 30 دقیقه دوستانم در این برنامه به سوالات شرعی شما پاسخ میدن. خواهش میکنم همراه باشید و بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند،
در دیده روشن گوهران زن. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به محضر شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی و عزیز رادیو معارف که با این برنامه زمزم احکام همراهید و مباحث بخش ابتدایی برنامه را از زبان کارشناس ارجمند و بزرگوارمون استاد وحیدپور میشنوید. امیدوارم سالم و پایدار باشید و تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. جناب استاد وحیدپور، خدمت حضرت عالی هم سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و تحیت دارم.
مدتیه که با جناب آقای وحیدپور در خصوص احکام عمومی بازار و محیط کسب و کار صحبت میکنیم و احکام این مسئله بسیار مهم رو با طرح سوالهای مربوط به بازار از زبان جناب استاد وحیدپور میشنویم. جناب وحیدپور، پس از یک تقسیم بندی که در ابتدای مباحث داشتید، ما میخوایم دوباره مراجعه کنیم به همون تقسیم بندی و به صورت خاص وارد احکام هر کدوم از این تقسیم ها بشیم. شما طبق اون احکام پنجگانه‌ای که ما داریم گفتید معاملات هم همین پنج نوع رو دارن، هم میتونه حرام باشه، هم مستحب باشه، هم مکروه باشه، هم مباح باشه و هم واجب، و همینطور گفتید معامله میتونه از نظر صحت و بطلان هم صحیح باشه و هم باطل. تقسیم بندی متعددی شد، یه اشاره اجمالی داشته باشید، بعد من یه سوال خاص خدمتتون بگم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. من آغاز کنم عرایزم رو با یک حدیث خیلی کوتاه، صفحه 291، حدیث 7 از کتاب وسایل شیعه، جلد 12. صفوان جمال از اصحاب گرانقدر امام صادق علیه السلام و از اصحاب امام هفتم نقل میکنه که امام صادق فرمودن دو تا صفت است که باعث هلاکت امتهای قبلی شده است. عرض کردم آن دو صفت چیز؟ حضرت فرمودن پیمانه و ترازو. معناش این است که پیمانه و ترازو میزان سنجش کالاست. همیشه افراد در معرض امتحانند، دقت بکنند که از ترازو و پیمانه که میخوان استفاده کنند کم نگذارن و کم نفروشن. بسیاری از امتهای قبل در این امتحان کوتاهی کردند و قبول نشدند. و اما پاسخ به فرمایش حضرت عالی، اشاره میکنیم به اون اقسام معاملات. عرض کردیم معاملات به طور کلی میشه گفت که چهار قسمن. بعضی از معاملات هم حرامه هم باطله، بله. یعنی هم انسان گناه میکنه هم معامله بی اثره. دو، این که بعضی از معاملات هم حلالند هم صحیحند. مثل خیلی از معاملاتی که الان تو جامعه داره الحمدلله اتفاق میفته، معاملات حلالی هستن، گناهی نمیکنن، صحیح هم هست، یعنی آثارم برش بار میشه. سه، معاملاتی که حرامند ولی باطل نیستن، کار حرام کرده ولی معامله باطل نیست. چهار، معاملهی که باطله ولی حرام نیست، باطله یعنی اثری نداره ولی حرام نیست، گناهی نکرده. این چهارتا. حالا ما میخوایم انشالله به تفصیل وارد بشیم، هر کدام از اینها رو موارد و مصداقهاش رو عرض میشود که توضیح بدیم. فعلا میخوایم وارد قسم اول بشیم که معاملاتی است که هم حرامه و هم باطله.
یعنی اتفاقی که افتاده، جنسی خریده شده، پولی رد و بدل شده، این اصلا صحیح نیست، نادرسته. این دقیقا مشخص بشه، چون بین حکم تکلیفی و وضعی درسته تفاوت وجود داره، یعنی پیامشون جداست. یعنی وقتی میگیم یک معامله باطل هست، باید بگیم که این دو طرف این از نظر شرعی کاری که انجام دادن رسمیت نداره، باید برگردونن پول، باید برگشت داده بشه، جنس هم باید برگشت داده بشه. ولی بفرمایید دوستان.
خب حالا من همینجا یه نکته رو عرض بکنم که چرا اینجوریه. یعنی وقتی میگید معامله باطله یعنی اثری نداره، چرا باید فروشنده که پول رو گرفته پول رو پس بده به مشتری، مشتری هم که جنس رو گرفته باید پس بده؟ دلیلش این است که تمام معاملات رو شرع مقدس باید امضا بکنه. اگر شرع مقدس تایید کرد، مهر کرد، امضا کرد، این معامله صحیحه. اگر شرع مقدس فرمود نه، این معامله یه جایش میلنگه، اشکال داره، بنابراین این معامله باطل خواهد بود. خب حالا این که ما میگیم بعضی از معاملات حرامن و باطلن که توضیح هم داده شد، مصداقهای مختلف میتونه داشته باشه. یکی از مصداقهاش این است که مال غصبی را، یعنی مال دیگری را که راضی نیست ما بیان بفروشیم. بله. من اینجا این توضیح هم باید بدم که مال غصبی فقط این نیست که کسی دزدی کرده باشه. ما داریم اینجور موارد رو که بدون رضایت صاحب اون مال یه کالایی رو میارن میفروشن. من حالا مثال خیلی روشن میزنم، فرض بفرمایید پدری از دنیا رفته، ورثه شریکند در اون مال که بهشون ارث رسیده، مادامی که تقسیم نکردن، یعنی سهم هر کدام وقتی جدا نشد شریکن، وقتی شریک شدن به تعداد ورثه این مال مالک داره. حالا پسر بزرگتر میاد این مال رو بدون رضایت بقیه میفروشد، بدون رضایت بقیه میفروشه. این چه صورتی پیدا میکنه؟ خب این کار حرامه، فروش مال غیره. فروش مال غیر فقط این نیست که دزدی کرده باشه، که الان این اصطلاح حقوقی دیگه الان تو قوانین ما هم وجود داره چنین چیزی، که به دادگاه مراجعه میشه، نزاع میشه، اختلاف میشه، بعد طرف میره ادعا میکنه که بله این مال مال من بوده، این آقا رفته ورداشته بدون رضایت من فروخته، این میشه فروش مال غیر. بله. فروش مال غیر پس فقط مال دزدی نیست.
بله.
بلکه فروش مال غیر معناش اینه که مال دیگری را بدون رضایت او انسان ببره و بفروشه، یعنی صاحبش میگه من راضی نیستم. بله. ولی در این حال میبره و میفروشه، فروش. بله. مال غیر میکنه. بله. حالا
این به ذهن مخاطبان وقتی بحث فروش مال غیر مطرح میشه این میاد که یعنی مالی که مال یه نفر دیگه هست، یه آپارتمانی که شخص ساخته به یه نفر فروخته، دوباره همون سند رو به یه نفر دیگه فروخته، به چند نفر فروخته، این خیلی مصداق داره پیش میاد، یه زمینی رو، یه ملکی رو که منجر به پیگیری‌های متعدد قضایی میشه، به محاکم مراجعه میشه و خیلی هم افرادی که تو این قضیه خریدار بودن پولم کامل دادن متضرر میشن و خیلی هم گرفتار میشن. این به میاد. ولی شما تأکید دارید که مصداقش فقط این نیست.
اینم یکی از مصادیقه. بله. اینم یکی از مصادیقه. حالا میخواد غصبی باشه، دزدی باشه، مال شرکا باشه، مال دیگری باشه، در هر صورت این فروش مال غیره. فروش مال غیر مخصوصا جایی که غصبی است و شخص غصب کرده یا خدایی نکرده دزدیده و میبره میفروشه، خب فروشنده معلومه که این معامله که داره انجام میده حرام است، مال غیره و باطل است، این معلومه. اما اینجا سوالاتی که مطرح میشه خیلیش مربوط به خریداره. آقای موسوی نژاد، خب من چه تقصیری دارم؟ من رفتم خریدم. ببینید شما همیشه وقتی میرید جنسی رو بخرید یقین ندارید که این جنس مال خود فروشنده است. یقین دارید شما؟ نه، من که علم غیب ندارم. بله. پس بر چه اساسی ما میریم الان تو جامعهمون چیزی رو میخریم در مغازه جایی مثلا معامله‌ای که میکنیم؟ این بر اساس اعتماد و اطمینان، اصطلاحا بهش میگن قاعده ید. یعنی چی؟ یعنی وقتی مالی را در دست کسی میبینیم میگیم انشالله این مالکشه، بر این اساس ما میخریم، این اب نداره. اما همین مشتری که گناه نکرده چون نمیدونسته،
بله،
چون بسیاری از مشتری ها نمیدونن الان مالی رو که دارن میخرن این فروشنده مال غیر رو برده فروخته، مال خودش نیست. خب صورتهای مختلف پیدا میکنه. مشتری اگر بداند، مثل افرادی که اصطلاحا بهشون میگن مالخر،
بله،
یعنی مشتریان خاصی هستند که قاصبین و سارقین دزدها معمولا مال رو میارن به اینجور افراد میفروشن. مثلا رفته خدایی نکرده یه زرگری رو سرقت کرده، طلاها رو وقتی میخواد بره بفروشه به هر کسی نمیتونن برن بفروشن که چون فاکتور دستشون نیست، میرن به افراد خاص میفروشن. اون افراد خاص هم میدونن که این طلاها دزدیه خریدار. خب این مشتری اگر بداند که این مال مال فروشنده نیست، برای او هم خریدنش حرامه، تصرف در ملک دیگری است و باطله. پس اینجا هم فروشنده کار حرام کرده و معاملش باطله، هم خریدار کار حرام کرده و معاملش باطله. من. اما یه وقت مشتری نمیداند. اگر مشتری ندونست و خرید، ظاهرا معامله برای او باطل نیست چون خبر نداره. بله. و کار حرام هم نکرده.
خیلی ممنون. خب این مسئله قطعا شقوق دیگه ای داره، تقسیمات دیگه ای داره، چون اینجا حالا خریدار و مشتری هر دو میدونن که مال غصبی این معامله رو انجام میدن، که فهم بودن هم حرام هم باطل. گاهی ممکنه مشتری از این موضوع اطلاع نداشته باشه و موارد دیگه مربوط به این مسئله که میمونه برای یه برنامه بعد انشالله استاد توضیح خواهند داد. از حضورتون ممنونم.
بنده متشکرم.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد.